ده صبح در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. باراک اوباما بار دیگر بر تعهد دولت آمریکا برای آزادی جیسون رضاییان روزنامه‌نگار در بند تاکید کرد. آمریکا بانک فرانسوی به انپ را به دلیل نقض تحریم‌ها به پرداخت حدود 9 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی روسیه درباره یمن را رد کرد. با درود دوباره شنوندگان گرامی، بنیامین سطر هستم همراه شما با خبرهایی از ایران و جهان. همزمان با روز جهانی آزادی رسانه‌ها، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در کاخ سفید با 3 تن از روزنامه‌نگاران دیدار کرد. آقای اوباما در این دیدار با تاکید بر نقش رسانه‌ها به عنوان ستون دموکراسی به خبرنگاران جانباخته در نقاط مختلف جهان ادای احترام کرد. رئیس جمهوری آمریکا درباره جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست که در ایران زندانی است، گفت که خود را متعهد می‌داند وضعیت او و دیگر روزنامه‌نگاران زندانی را تا آزادیشان گیری کند. جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران، از 30 تیر ماه گذشته در ایران زندانی است و هنوز اتهام او به طور رسمی اعلام نشده است. دادگاهی در آمریکا بانک فرانسوی به انپ را به دلیل نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، سودان و کوبا به پرداخت حدود 9 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. به گفته دادستان‌ها، بخشی از این جریمه به آسیب دیدگان از اقدامات دولت‌های ایران و سودان و کوبا پرداخت خواهد شد. به انپ در جریان این دادگاه هر دو اتهامش، یعنی نقض قانون قدرت اضطراری بین المللی و تجارت با دشمنی، را پذیرفت. این بانک متهم بود که میلیاردها دلار را از طرف مشتریان ایرانی، سودانی و کوبایی که تحت تحریم‌های آمریکا هستند در معامله‌های غیرقانونی سرمایه گذاری کرده است. نشست اضطراری شورای امنیت شامگاه جمعه قطعنامه پیشنهادی روسیه درباره آتش‌بس در یمن را تصویب نکرد. بنابر گزارش‌ها، قطعنامه پیشنهادی روسیه خواستار آتش‌بس فوری یا دست کم مصالحه موقت برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه به آسیب دیدگان یمنی شده بود. پس از نشست غیرعلنی شورای امنیت، ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، به شدت از نتیجه این نشست ابراز ناخشنودی کرد. شماری از دیپلمات‌ها گفتند پیشنهاد روسیه به دلیل نزدیکی‌اش با تهران که از حوثی‌های یمن حمایت می‌کند با تردید روبرو شده، هرچند که اصل پیشنهاد برقراری آتش‌بس همچنان در دست بررسی است. به واشنگتن می رویم. در واشنگتن جوزف بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفت که ایالات متحده در توافق هسته‌ای تسلیم خواسته‌های جمهوری اسلامی نمی شود. معاون رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه شب با تایید نگرانی‌های اسرائیل گفت که دلایل نگرانی اسرائیل از افتادن تسلیحات اتمی به دست، به گفته او، خطرناک‌ترین رژیم جهان قابل درک است. همکارم نادر صدیقی از آمریکا گزارش می‌دهد.
جوزف بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، پنجشنبه شب به مناسبت 30 سال فعالیت‌های اندیشکده واشنگتن اینستیتیوت، طی سخنانی راه‌های دیپلماتیک معتبری را که ایران می‌تواند به حل مسئله اتمی‌اش طی کند، برشمرد و گفت که ایالات متحده با ارائه راه حل سیاسی فضای مثبت لازم برای گفتگوها را فراهم ساخت و توافق نهایی یک فرصت تاریخی برای آمریکا در بستن راه رسیدن جمهوری اسلامی ایران به بمب اتمی است. سخنان آقای بایدن را بیشتر رسانه‌های آمریکا و از جمله شبکه خبری CNN بازتاب دادند. او گفته است بسیاری نسبت به امضای یک توافق بد با ایران ابراز نگرانی کردند، ولی تأکید کرد که دولت اوباما، در صورتی که دولت ایران به تعهداتش در کاستن از تولید اورانیوم غنی شده و توقف روش‌های رسیدن به ساخت بمب اتمی را عمل نکند، توافقی را نخواهد پذیرفت. او تأکید کرد که توافق در مورد اطمینان و اعتماد نیست، بلکه متکی بر درست آزمایی است. سخنان شخص دوم دولت آمریکا در مورد شرایط توافق به هنگامی ایراد شده که کار نگارش متن نهایی توافق هسته‌ای بین نمایندگان ایران و گروه 5+1 روزهای پنجشنبه و جمعه در نیویورک ادامه یافت. گفتگوهایی که طولانی و بی‌وقفه توصیف شده است. جوزف بایدن موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه را نگرانی عمده آمریکا نامید و گفت داستانی ساختگی بر سر زبان هاست که توافق اتمی دولت ایران را قادر می سازد تا در خاورمیانه قدرت برتر بشود. معاون رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد با توافق و یا بدون آن ایران در شرق میانه قدرت مسلط نخواهد بود، چرا که مردمان خاورمیانه با تسلط هیچ کس موافق نیستند. سخنان جوزف بایدن در مورد اتحاد و دوستی آمریکا و اسرائیل با استقبال حاضران روبرو شد. او گفت باراک اوباما را دست کم نگیرید، او رهبری توانمند است و ستون فقراتی از پولاد دارد. معاون رئیس جمهوری دموکرات آمریکا افسود که دلایل نگرانی اسرائیل از افتادن تسلیحات اتمی به دست خطرناکترین رژیم جهان را درک می‌کند، ولی تأکید کرد که اسرائیل تنها نیست و ایالات متحده همیشه متحد و دوست اسرائیل باقی خواهد ماند.
محمد جواد ظریف میگوید هیچ فردی در ایران به دلایل عقیدتی زندانی نشده. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید
همکنون در ایران 21 روزنامه نگار و 37 وب‌نگار در زندان هستند.
و خبرهایی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در مجله دریچه این هفته. من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما تلفن تنها راه تماس با رادیو فردا نیست. شماره دریافت پیام و نظرات از طریق نرم افزارهای وایبر و واتساپ هست 20420-725-970-30. آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید. در وبسایت رادیو فردا خبرها به صورت کاملتر پردازش شده و در اختیار شما قرار میگیره. شماره پیامگیر ما هم هست 20420221122112. در اینجا صدا و نظر و پیام شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو میشنویم.
اول ماه مه روز جهانی کارگر رو به تمام کارگران و زحمتکشان جهان تبریک میگم. امیدوارم روزی برسه که اونا حداقل به اندازه نیازشون درآمد داشته باشن و یه مش غارتگر حق اونا رو پایمال نکنن.
میخواستم بگم سیاست بخشی از دولت قرار دادن کارگران خارجی و کارگران ایرانی در مقابل همدیگره، یعنی کارگران افغانی در ایران کارهای سختی که کارگران ایرانی قادر به انجام دادن اون نیستن.
میخوام بگم این معلمین شریف ما که الان دارن میان حقشون رو میخوان، مگه همینا نبودن که زمان شاه خرجشون که در میامد ماشین برای خودشون میخریدن، باغ میخریدن، باغچه میخریدن، خانه میخریدن، همه زندگیشون تأمین بود، شغل دیگه ای هم نداشتن. متاسفانه معلمین شریف ما الان به جایی رسیدن که دارن چند کار میکنن در برابرشون و حقوقشون هم به جاییشون نمیرسه. شما چرا این کار میکنید؟ چرا میلیارد میلیارد سرمایه ما رو به باد میدین میدین کشورهای دیگه؟ چرا نمیدین ما معلمین به کارگران ما؟ به خدا شما باید یک روز جوابگو باشید.
آقای وزیر امور خارجه ایران، آقای محمد جواد ظریف، شما که جست روشن فکری و پوپولیستی میگیری، برو توی کشوری بگو که باور شو بشه، نه تو کشور آمریکا که خودش مهد دموکراسی است، برو توی کشورهای جهان سوم و دیکتاتور ایشو را بده باهایی از جمله دراویش، دراویشی که چند سال از دربندسن، اینا به خاطر عقیدهشون دربندن. برو یه کشوری شعار بده که باورشو بشه، ملت آمریکا باور نمیکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو میتونید به صورت مستقیم با دیگر مخاطبان رادیو فردا دنبال کنید و با اونها بحث و تبادل نظر داشته باشید. در اینجا گزارشی آماده شده از بابک غفوری آذر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای اخیر به استان فارس سفر کرده و در اونجا اظهارات قابل توجهی بیان کرده، از جمله اینکه موضوعاتی که به اون پرداخته صحبت درباره انجام تغییراتی در کابینه بوده. میشنویم گزارش بابک غفوری آذر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اظهارات غیرمنتظره‌ای انجام هر گونه تغییری در کابینه اش را رد کرد. او روز پنجشنبه در جریان یک نشست خبری در شهر شیراز با دفاع از عملکرد کابینه‌اش گفت: چنانچه کابینه نیاز به ترمیم داشته باشد انجام می‌دهیم، اما امروز نیازی به این کار وجود ندارد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آقای روحانی این اظهارات را در پاسخ به پرسش خبرنگاری بیان کرد که با طرح پرسشی انتقادی درباره عملکرد کلی دولت، وزیر امور خارجه ایران را از سایر وزیران متمایز کرده و او را مورد ستایش قرار داده بود. رئیس جمهوری ایران در پاسخ به این سوال همچنین گفته است که وزرای فعال کم نداریم و کارهای بسیار زیادی در دولت انجام شده است، اما به گفته آقای روحانی چون سیاست خارجی برجسته تر بوده مردم این دیپلماسی را انتخاب کردند. تأکید رئیس جمهوری ایران بر استمرار ترکیب کنونی کابینه در حالی بیان می شود که عملکرد برخی وزیران او با انتقاد طیف‌هایی از اصلاح طلبان و اصولگرایان مواجه شده است. با این همه در فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران کمتر اظهار نظر و خبری درباره احتمال انجام تغییرات در کابینه مطرح شده بود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره دلایل احتمالی بیان این اظهارات غیرمنتظره رئیس جمهوری ایران چنین می‌گوید:
از بیرون در طول ماه‌های گذشته ما چند نوع فشار بر دولت رو داشتیم. یکی فشاری که مثلا بر برخی از وزرای تخصصی مثل وزیر صنعت و معدن هستش که هنوزم ادامه داره. بعضن یک فشارهای سیاسی زیادی در سوی اصلاح طلبان هستش که در مورد وزیر کشور عملکردش وجود داره. بنابراین یه مجموع فشارهایی رو از بیرون داریم. صحبت آقای روحانی احتمالا میتونه این رو نشون بده که مجموعی این فشارها به سطوح بالا هم رسیده، دربارش گفتگو شده و اونجا یک تحرکات شده و یک انتظاراتی وجود داره. حالا میتونه که در واقع این یه نوع پیشگیری باشه اظهار نظر آقای رئیس جمهور که از گسترش دامنه این بحث‌ها در واقع جلوگیری بکنه، ولی معمولا صحبت کردن رئیس جمهور در مورد چنین بحث‌هایی باب رو باز کرده و امکان تحرک و امکان مانور رسانه‌ای بیشتر رو داده. بنابراین یه بحث هم میتونه این باشه که یک نوعی آقای روحانی خواسته که دامنه گفتگوها و دامنه اظهار نظرها رو در باز بکنه.
به جز انتقاداتی که از عملکرد برخی اعضای دولت حسن روحانی مطرح شده، تعدادی از وزرای او هم از مجلس کارت زرد گرفتند که راه را بر استیضاح آنها باز می‌کند. از جمله وزیران آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت تاکنون دو بار کارت زرد گرفتند. رضا حقیقت نژاد درباره محتمل بودن انجام تغییراتی در کابینه ی آقای روحانی اعتقاد دارد:
آقای روحانی سعی کرده که انسجام کابینه‌اش رو حفظ کنه، هماهنگ باشه. حتی یه بارم خبر منتشر شد که آقای روحانی گفته بودن که اختلافات داخل کابینه اگر بخواد علنی بشه این خط قرمز من هستش و برخورد میکنم. بنابراین این تلاششون تا اندازه‌ای موفق بوده، ولی با توجه که داریم به انتخابات نزدیک میشیم ممکنه که یه تحرکاتی رو در مجلس داشته باشیم که چون صرف این که نمایندگان بخوان یک وزیری رو برکنار کنن اون نیستش. نمایندگان میخوان دیده بشن در افکار عمومی و این که در حوزه انتخاباتشون این که تحرک دارن در مجلس دارن کاری انجام بشن. بنابراین یک بُعد تبلیغاتی اونا دنبال میکنن. یه چیز دیگه که من بخوام اضافه کنم اینه که ما در دولت آقای خاتمی هم بعضی از این گرایش‌های متضادی که الان در دوره آقای روحانی هستش رو داشتیم. مثلا تو حوزه اقتصاد هم اونجا نظرهای متفاوتی در دولت پیگیری میشد، اونجا منجر به یه تغییرات شد. بنجد این در واقع خیلی غیر قابل انتظار نخواهد بود که ما تغییرات خواهیم داشت، ولی من فکر نمی‌کنم که در آستانه انتخابات مجلس دولت بخواد که در واقع تغییر خاصی بده که تلاش میکنه که انسجامش رو تا انتخابات حفظ کنه.
از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی تغییراتی در کابینه او انجام شده است. از جمله با رأی نمایندگان مجلس رضا فرجی‌دانا وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری استیضاح و سمتش برکنار شد و محمدعلی نجفی هم از ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کنارگیری